أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا خطابات شفاهیه شامل غیر حاضرین می شود یا نه، یعنی اون ادله ای که مشتمل بر ادات خطابه و احکام را بیان کرده آیا شامل کسانی که در مجلس تخاطب حضور ندارند یا اساساً در زمان صدور خطاب موجود نبودند می شود یا خیر. خب کلام محقق خراسانی رو بیان کردیم و اشکالی که متوجه ایشون بود هم بیان شد. محصل اون اشکال این بود که هیچ یک از وجوه سگانه ای که ایشون ذکر کردند نمیتواند محل نزاع باشه، هر کدام مبتلا به یک اشکالی است. لذا برخی محل نزاع را به گونه دیگری بیان کرده اند. امام رحمت الله علیه می فرماید حق آن است که ما محل نزاع را در این مسئله این قرار دهیم که آیا ادله احکام چنانچه بخواهد معدومین را شامل شود مستلزم توجه تکلیف و خطاب به معدومین هست یا اینکه این ادله با آنکه مفادشون عامه و غایبین و معدومین را شامل می شود مستلزم توجه تکلیف و خطاب به معدومین نیست. و این باید توضیح داده بشه که مقصود چیست. فقط یه نکته ای رو باید توجه کرد که طبق این بیان نزاع اختصاص به ادله‌ای که مشتمل بر ادات خطابه نیست، یعنی علاوه بر خطاباتی که مثلا با یا ایها الذین آمنو آغاز شده اون دسته دیگر خطابات را که مشتمل بر ادات ندا و خطاب نیست هم در بر میگیره، مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا یا ولی رجال نصیب مما ترک الوالدان. اینها مصدره به الفاظ و ادات خطاب و ندا نیستند. این نحوه بیان اهم است از خطابات از خطاباتی که ادات ندا دارند و اونهایی که ادات ندا ندارند. این برخلاف نظر بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ است که تصریح کردند که قسم دوم از محل نزاع خارجه، یعنی ما فقط در مورد ادله بحث میکنیم که ادات ندا و خطاب بر سر اونها آمده، ما در مورد این ادله بحث میکنیم که آیا شامل غائبین و معدومین میشه یا نه، و الا اون دسته دیگر اساسا کسی در شمول اونها نسبت به غائبین و معدومین تردید نکرده. اما این بیان و این تصویر از محل نزاع اهم هر دو دسته رو در بر میگیره. حالا وقتی مسئله و مطلب توضیح داده بشه و معلوم بشه که این نزاع عقلی است، اونگاه شمول نسبت به هر دو دست خطاب معلوم میشه. خب این رو فقط عرض کردم که از همین اول معلوم بشه که نزاع عامه، همه خطابات و ادله رو در بر میگیره و مختص و منحصر در یک دسته نیست. خب حالا اون بیانی که ایشون دارن و تصویری که از نزاع ارائه کرده اند چیه و چه فرقی میکنه با اون سه وجهی که آقای آخوند فرمودن؟ ببینید، مسئله امتناع توجه خطاب یا توجه تکلیف به معدوم همانطور که گفته شد یه امر روشنی است. در تصویر اول و دوم آقای آخوند فرمودن که ما بحثمون درباره توجه خطاب به غائبین و معدومینه یا توجه تکلیف به معدومین و غائبین. خب اونجا فرمودن این هر دوش عقلا ممتنعه و چیزی نیست که بخواد در علم اصول از اون بحث بشه. پس در این تصویری که امام از محل نزاع ارائه میدهند، اون مطلب مفروغان اند دانسته شده که توجه خطاب و تکلیف به معدومین امکان نداره و ممتنعه. پس بحث سر چیه؟ بحث در اینه که اگر خطاباتی که با یا ایها الذین آمنو مثلا شروع می شود همان گونه که به دلالت مطابقی و مستقیماً مسلمانان زمان صدور این خطاب را در بر می گرفت، آیا شامل ما می شود یا نه؟ و و فرض ما این باشه که شامل میشه. اگر یک کسی ادعا بکنه که مثلا لله علی الناس حج البیت یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، همانطوری که مسلمانان زمان صدور را شامل می شد، شامل ما هم می شود. آیا این مستلزم توجه اون خطاب و تکلیف به معدوم هست یا نیست؟ ممکنه بگید که خب چگونه ممکنه اون ادله شامل ما بشه؟ اینو توضیح میدیم. ولی فرض اینه که خب اگر کسی اومد گفت آقا اون ادله و آیات و روایات و خطابات همانطوری که مثلا پیامبر و اصحاب پیامبر و اونها رو شامل میشد، شامل ما هم میشود، آیا این مستلزم اون امریست که گفتیم ممتنعه؟ آیا این مستلزم توجه تکلیف و خطاب به معدومه یا چنین استلزامی نیست؟ یعنی نزاع در استلزامه، نزاع در این است که عرض به حضور شما تعمیم اون ادله و شمولش نسبت به معدومین لازمش این است که مثلا تکلیف متوجه معدوم شده باشد تا ممتنع باشه، یا نه چنین استلزامی نداره. بنابراین نزاع در ملازمه و عدم ملازمه است. حالا ممکنه شما بگید که چگونه ممکنه اون آیه‌ای که مثلا اون زمان صادر شده و با یا ایها الذین آمنوا یه تکلیفی را متوجه مردم اون زمان کرده، شامل ما که در اون زمان نبودیم بشه؟ این ممکنه بگیم اونهایی که در اون زمان بودند بالاخره به عنوان اینکه مخاطب بودند قطعا شامل اونها شده، اما شمول اون خطابات نسبت به ما از راه قاعده اشتراک یا از راه اجماع یا از راه ضرورت، یکی از این طرق شامل ما هم می شود. پس ببینید شمول و دربر گرفتن اون تکالیف معدومین را یا به ذمیمه کردن یه چیزی است در کنار تخاطب، یعنی میپذیریم خود اون آیه شامل ما نمی شده چون خطاب داره و خطاب منحصر به کسانی است که در مجلس تخاطب حاضرند، اما ما از راه قاعده اشتراک و اجماع و اینها ثابت میکنیم که اون تکلیف شامل ما هم هست. یه وقت نه، ممکنه بگیم این ادله اون آیات همانطور که شامل اون مردم بوده شامل ما هم میشه و این به هیچ وجه ازش توجه تکلیف و خطاب به معدوم لازم نمیاد. حالا معلوم میشه که نزاع اینجا در این نیست که ما ببینیم آیا تکلیف و خطاب متوجه معدومین شده یا نه، چون این ما گفتیم ممتنعه، آقای آخوند گفتن امتناع داره و این تقریبا واضح و روشنه که نمیتونه خطاب و تکلیف متوجه معدومین یا غائبین بشه. پس نزاع در این نیست. احتمال اول و دوم اصلا نمیشه به عنوان محل نزاع مطرح بشه. اینجا میخوایم ببینیم آیا اگر ما گفتیم اون تکالیف و خطابات و ادله شامل غیر حاضرین در مجلس تخاطب بشود یا بل اشتراک ول اجماع یا به نحو دیگری این شمول استفاده بشه، آیا این لازمش اینه که بگیم تکلیف یا خطاب متوجه معدومین شده، یعنی سر از یه امر ممتنع و محال در میاره، یا چنین استلزامی نداره؟ پس نزاع در واقع در استلزام عقلی شمول خطابات شرعی نسبت به غیر حاضرین به این که آیا این شمول مقتضی توجه خطاب و تکلیف به معدومین هست یا نیست. چون اگر مستلزم اون باشه یعنی مستلزم یه امر محالیست، اگر چنین استلزامی نباشه خب طبیعتا دیگه مشکلی در این راه نخواهد بود. پس نزاع در اینه. خب یه عده‌ای میگن چنین استلزامی ندارد، یه عده‌ای میگن این استلزام رو داره. حالا البته اونی که در این مقام مهمه اصل شمول تکلیف یا اون خطابات نسبت به غیر حاضرینه. حالا این شمول تارتن به نحو مستقیم ممکنه کسی بگه شامل ما میشه و اخرا ممکن است بگوید از راه قاعده اشتراک شامل ما میشه. اما بین خود اینها هم فرقه. اگر این خطابات به نحو مستقیم شامل ما بشه خب قهرن همانطوری که مردم اون زمان از اون خطابات چیزی را می فهمیدند براشون حجت بود، برای ما هم که در اون زمان نبودیم و الان اونها رو می بینیم و چیزی از اونها میفهمیم برای ما حجیت داره، فرق نمی کنه. چون این دلیل اون خطاب شامل همه شده، چه اونهایی که مقصود به افهام بودند یعنی مردم اون زمان و ما که ما هم مقصود به افهامیم، این برای همه حجته. گاهی ممکنه بگه نه، فقط برای مخاطبین حجیت داره، نه اونهایی که مقصود به افهام بودند. بالاخره این تفاوت‌ها اینجا نتیجه خودش را نشان می‌دهد. اگر ما گفتیم اون خطابات و اون ادله مستقیما شامل ما هم می شود، پس ما هرچه بفهمیم برای ما حجت. اما اگر گفتیم این خطابات مختص به مردم اون زمان بوده و ما باید از راه قاعده اشتراک و اجماع تکالیف اونها را برای خودمون ثابت بکنیم، طبیعتاً اینجا مسئله متفاوت میشه. خب مقصود و مخاطب مردم اون زمان بودند. مردم اون زمان یه فهمی از این ادله و خطابات داشتند. بنابراین ما باید ببینیم اون چه که برای اونها ثابت بوده چی بوده که بعد بتوانیم اشتراک خودمون را با اونها در اون امر اثبات کنیم. لذا دیگه فهم ما و اینکه ما چه بفهمیم اعتبار نداره. باید ببینیم برای اونها چه ثابت شده که اون وقت اون رو برای خودمون هم ثابت کنیم. پس ببینید این که خطاب مستقیما شامل ما بشه و تکلیف برای ما به واسطه همون دلیل مستقیم ثابت بشه، یا این که ما از راه قاعده اشتراک و اجماع و امثال اینها بخوایم اون تکلیف را برای خودمون ثابت بکنیم، اینها با هم متفاوته، نتیجه و ثمرش فرق میکنه. پس عنایت بفرمایید محل نزاع چیه و دقیقاً ما در چی داریم نزاع میکنیم. امام رحمت الله علیه میفرماید این یک نزاع عقلی است، این نزاع در حقیقت درباره یک استلزامه، و اون این که اگر ما اون خطابات را شامل غیر حاضرین بدانیم و بگیم همان گونه که اون خطابات برای مخاطبین و حاضرین یه تکلیفی را ثابت میکرد، همان برای ما هم ثابت میشه. حالا یا به نحو مستقیم این شمول رو ثابت کنیم یا به زمینه قاعده اشتراک. آیا این سر از اون امر ممتنع و محال در می آورد یا نه؟ آیا لازمه این حرف این است که خطاب و تکلیف متوجه معدوم شده باشه که امر محاله یا نه؟ چنین استلزام و لازمه ای نیست. این در مناهج جلد دوم صفحه 249 و 250 فرمودن. خب ببینید اگر این بحث باشه و سخن در این استلزام باشه، این دیگه اختصاص به ادله‌ای که به صورت خطاب شفاهی بیان شدند نداره، یعنی منحصر در مثل یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود نیست. این اون قسم دوم ادله رو هم در بر میگیره، همه رو در بر میگیره، وجهی نداره نزاع رو منحصر بکنیم در اون دسته اول، چون بحث این استلزامه. درسته مرحوم شیخ گفتن در دومی اختلافی نیست، فرمودن اون که همه قبول دارند که مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این خب شامل غائبین و معدومین میشه، نزاع در اون قسم اوله. لکن اگر ما نزاع را این گونه تصویر بکنیم، هر دو دسته از ادله رو در بر میگیره، چون در مورد لله علی الناس حج البیت هم این بحث هست، جای این بحث وجود داره که خب اگر ما گفتیم این لله علی الناس حج البیت شامل غائبین و حاضرین میشه، آیا این مستلزم توجه تکلیف و خطاب به معدومین هست یا نیست؟ این دیگه مخصوص اون قسم اول نخواهد بود، اینا رو هم در بر میگیره. خب حالا میخوایم ببینیم که آیا اگر ما نزاع را این گونه تصویر کردیم چنین استلزامی وجود داره؟ ببین میخوام اینو پاسخ بدیم، یعنی اول محل نزاع به درستی تبیین و تنقیح شد، حالا میخوایم وارد بحث بشیم که ببینیم مقتضای تحقیق در اینجا چیه. این دیگه روشنه، اگه ما نزاع رو اینجوری قرار بدیم، این دیگه یه نزاع لغوی و مربوط به قواعد ادبی نیست، لذا تفاوتش با اون وجه سوم و احتمال سومم که آقای آخوند گفتن کاملا روشن و آشکار میشه. چون اونجا بحث در این بود که آیا این الفاظ و عرض به حضور شما ادله‌ای که از یک طرف حرف ندا و خطاب دارن که این خطاب را مخصوص حاضرین میکنه، و از یک طرف متعلق این ادات مثل الذین آمنوست که این همه مؤمنان الی یوم القیامه را شامل میشه. در تنافی بین این دو ظهور، خب سخن در اینه که کدام یک را قرینه بر تصرف در دیگری بگیریم، که این میشه نزاع ادبی و لغوی. خب این احتمال و این وجه، یعنی همین وجه سوم، با اونچه که الان ما عرض کردیم نقل کردیم از امام رحمت الله علیه کاملا متفاوته. بنابراین تفاوت این بیانی که امام رحمت الله علیه دارن با اونچه آقای آخوند گفتن بنابر هر سه وجه کاملا واضح و روشن. یعنی نزاع میشه یه نزاع عقلی غیر از احتمال اول و دوم، نزاع لغوی و ادبی نیست غیر از احتمال سوم، و اختصاص به خطاباتی که با یا و ادات ندا و خطاب شروع شده اند هم نداره، هر دو دسته خطابات رو در بر میگیره. بنابراین کاملا متفاوته با اون چی که مرحوم آقای آخوند در این مقام فرمودن. خب حالا در این نزاع حق مطلب چیه؟ بالاخره آیا خطابات شفاهی برفرض شمول، شامل برفرض شمول نسبت به غائبین و حاضرین، لازمش اون امر ممتنع و محال هست یا نه؟ این مطلبی است که حالا انشالله جلسه آینده درباره اون بحث میکنیم. حالا امروز چون چهارشنبه است، یه روایتی هم تیمونن و تبرکن بخوانیم و انشالله اینها چرا مثل چراغ فروزانی باشد در مسیر زندگی ما و به استکمال ما کمک بکنه و به اصلاح ما انشاءالله کمک بکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر مذهبه و اسمع الاسماء ما وعد تذکیر و انتفع به. بیناترین چشمها و دیدگان اون دیده و چشمی است که نگاهش تنها متوجه به خیر و خوبی باشد، یعنی در بررسی ها و دیدن ها و توجه به امور، حالا چه دیدن ظاهری با چشم ظاهری و چه توجه قلبی، این فقط متوجه خیر باشد و نگاهش را به خیر بدوزد. ببینید نگاه ممکنه اونچه که انسان حالا با چشمش میبینه، با چشم ظاهری، ممکنه در آناتی لحظاتی چشم ولو به صورت اتفاقی متوجه اموری بشود که خیر نیست. حالا این از دیدن مثلا یک نامحرم گرفته تا چیزهای دیگری که همه اینها میتواند به عنوان معصیت تلقی بشه. فرق است بین نگاه اتفاقی و خیره شدن، فرق است بین نگاه تصادفی و چشم دوختن. این که حضرت تعبیر نفذه را به کار برده، ما نفذه فی الخیر مذهبو، یعنی نفوذش و ایستائیش و خیره شدنش و توقفش در خیر باشه. اگر چشمی به این عادت بکنه، اگر روش و منش یک چشمی این باشد که فقط به خوبی ها چشم بدوزد، این یک بار بزرگی از دوش دل و قلبش برداشته. ببینید بالاخره اگر چشم جز خوبی نبیند، بهرن صفحه دل او هم جز خوبی بر اون نقش نمیبند. اگر چشم ظاهری از شرور اجتناب بکنه، این بسیار بسیار در اصلاح و پاکسازی افکار، اندیشه ها و قلب و دل انسان مؤثره. ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر مذهبه. اصلا سلوکش این باشه، روشش این باشه، بیناترین چشم اون چشمی است که اون دیده است که عادتش و مذهبش و سلوکش و روشش چشم دوختن به خوبی ها باشه. و اسمع الاسماء شنواترین گوش اون گوشی است که پند و اندرز و یادآوری را بشنود و از اون بهره بگیرد. از پند و اندرز بهره بگیرد. این شنواترین گوش. ممکنه کسی چشمش از نظر یک طبیب متخصص چشم خیلی هم قوی باشه تا دور دست ها رو هم ببینه، یا گوش کسی بسیار بسیار قوی باشه و صداهای بسیار ضعیف رو هم بشنوه، اما با این منطق شنواترین گوش اون گوشی است که از پند و اندرزها بهره بگیرد و اونها را مورد عمل قرار بده. ببینید، برای گوش در حقیقت، برای قوی ترین گوش یا شنواترین گوش، قوی ترین گوش یعنی شنواترین گوش، همونطور که قوی ترین چشم یعنی بیناترین، قوت و قدرت اعضا به اون کارکرد ذاتی اونهاست. چشم کارکردش دیدنه، گوش کارکردش شنیدنه. خب طبیعتاً قوی ترین چشم بیناترینه، قوی ترین گوش شنواترینه، ولی این شنوایی یا بینایی نه به آن است که انسان محسوسات پیرامونش را ببیند یا بشنود، چیزهایی را ببیند یا صداهایی را بشنود. نه، بیناترین چشم اون چشمی است که به خوبی ها معطوف بشه و شنواترین گوش اون گوشی است که پند و اندرز رو بشنوه و از اون بهره ببره. دو تا کار و دو مرحله برای گوش تصویر میکنه. ما وعد تذکیر یعنی یادآوری، تذکار و اندرز را بگیره، بپذیره، بشنوه و به اون بهره منتفع بشه. حالا این پند و اندرز، پند و اندرز خداوند، انبیا، اولیاء الهی، همه آنان که به انسان یادآوری میکنند که چه هست و چه هست و از کجا آمده و به کجا میرود، این شنواترین گوش. و مهم اینه که انسان به آنچه که میشنود عمل بکنه. بهره بردن، چون ممکنه کسی یه مطلبی رو از این گوش بشنوه، به قول عوام از اون گوش در کنه، این فایده نداره. انتفاع به وعی مهمه، بهره بردن از وعی اهمیت داره. لذا باید توجه داشت که سعی کنیم انشاءالله چشممون را بیناترین چشم قرار بدیم، چشم دلمون را فقط به سوی خوبی ها معطوف بکنیم، دل را از شرور پاک بکنیم، توجه قلب و روح فقط به خیر باشه و گوشمون را شنواترین گوش قرار بدیم، از پند و اندرزها بهره بگیریم که انشاءالله اگر کسی از چنین چشم و گوشی بهره ببرد و دارای چنین چشم و گوشی باشد، قطعاً در دنیا و آخرت سعادتمند خواهد بود. والحمد لله رب العالمين.